پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
بارخورد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایون، به برنامه بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری و کارشناس و سردبیر برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده بارکده. مهمان حضوری این قسمتمون وحید خسرویه که کارآفرین در حوزه اقتصاد دیجیتاله. اما نکات مهمی که تو این برنامه میشنوید: از تعریف اقتصاد دیجیتال از دید مهمونمون میریم جلو، از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک و فرهنگ هوش مصنوعی جاری در شرکت‌ها میگیم، به چالش‌های اقتصاد دیجیتال میرسیم، از انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی و کمکش به اقتصاد دیجیتال حرف میزنیم، به فرصت‌های اقتصاد دیجیتال هم خواهیم پرداخت، به فرهنگسازی هوش مصنوعی میپردازیم و استفاده از هوش مصنوعی در جاهای مختلف، و در انتها هم از آینده اقتصاد دیجیتال براتون میگیم و اینکه ایران رو جای بهتری برای زندگی بکنیم. به قسمت 54 بارکد خیلی خوش اومدید. سلام مجدد، خیلی خوش اومدید به این قسمت برنامه بارکد از رادیو اقتصاد. روی کرده ما اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم و مطالب مربوط به روندهای تکنولوژی و فناوری. همونطور که گفتم، وحید خسروی کارآفرین در حوزه اقتصاد دیجیتال با ماست. وحید جان سلام و به بارکد ما خوش اومدید.
خب سلام، سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه مفیدی باشه.
قطعا همینطوره، ممنونم. و این من فکر کنم بیش از یه ده هست که از دوستی ما میگذره و شما رو میشناسیم. به هر حال شما کارآفرینی در این حوزه هستی، در حوزه فناوری. یادم یه زمانی از این گفتی که کارآفرینا جن معیوب دارن و این خیلی ترند شد، خیلی روند شد. از دید تو اقتصاد دیجیتال چیه وحید؟
اگر بخوام یه خیلی کلیتشو بگیم، یعنی یه تعریف کلی ازش داشته باشیم، قاعدتا هر فعالیت و روند تجاری که در برپایه فضای دیجیتالی شکل بگیره شامل اقتصاد دیجیتال میشه. حالا این میتونه از یه سرچ ساده توی گوگل باشه که منجر به یه خریدی بشه، یعنی حوزه مثلا ای کامرس باشه، یا یه فعالیتی که دیگه مثلا بریم حالا خیلی پیشرفته تر بهش فکر کنیم توی حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اینا، یعنی از ساده ترین موضوعی که به هر حال بر بستر دیجیتال انجام بشه و منجر به یه فعالیت تجاری بشه تا حالا مسائلی که حالا ترند و روسترش تو حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است که خب شما هم که همین تازگی از دلش اومدید دیگه از جی تکس.
آره واقعا اونجا خیلی این روندها رو ما میدیدیم. خیلی هم علی وای جان، دنیا کجاست تو حوزه اقتصاد دیجیتال فکر میکنی؟ ما کجاییم؟
دنیا که خب امروز واقعا همه چیز داره میره به سمت هوش مصنوعی، اینترنت اشیا. حالا فکر میکنم مباحث رباتیک، با اینکه خب شاید من اون موقعی که دانشجو بودم سال حدودا 85 اینا، اون موقع مباحث رباتیک بود، یعنی بحث بود. من چون خب اون زمانم دانشگاه برق الکترونیک خوندم دیگه، ما تو گروه های رباتیک بودیم، تیم های رباتیک بودیم، رباتیک بود ولی انگار یه جایش میلنگید و همین هوش مصنوعی بود. و فکر میکنم الان تو دنیا این مباحث رباتیک خیلی داره جدی میشه، تلفیق میشه با هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، و فکر میکنم دنیا الان دنبال این موضوع بیشتر داره میگرده. واقعیت اینه، ولی خب ما هم دلیل نمیشه، یعنی اتفاقاتی که میفته دلیل نمیشه که ما سعی نکنیم که بروز باشیم و همگام کنیم حداقل خودمون، حتی اگه شده با تأخیر. یعنی من فکر میکنم یواش یواش یه سری فرهنگ های هوش مصنوعی هم داره توی شرکت ها وارد میشه. حالا چرا میگم فرهنگ؟ چون جدایی از تکنولوژی به نظرم باید فرهنگش هم ایجاد بشه، یعنی چون اولش مثلا ما خودمون توی مثلا شرکت میبینیم دیگه، اولش خیلی هم ممکنه که با اینکه افراد تکنولوژیکی هستن و تو حوزه فناوری کار میکنن یه گاردهایی دارن، چون احساس میکنن که خب شغلم داره به خطر میفته، کارم داره به خطر میفته، یا خیلی جا باید اصلا روندش رو کلن عوض کنه. یعنی تا دیروز مثلا داشته کد میزده، از کتابخونه ها استفاده میکرده، بعد امروز مثلا میبینی یه پرامپت میزنه، کل پروژه رو بهش در کسری از ثانیه هوش مصنوعی تحویل میده. خب این نیاز به یه فرهنگ سازی هم داره، یعنی جدایی از این که باید آموزش و علمش بیاد، فرهنگ سازی هم هست. یعنی حالا ما کجاییم تو ایران؟ میشه گفت واقعا داریم تلاشمون رو میکنیم ابتداعا که این فرهنگش رو بسازیم، حالا بعدش بریم تو استفاده های خیلی جدی تر.
عالی، ممنونم وحید عزیز، مهمان ماست کارآفرین در حوزه اقتصاد دیجیتال. خب وای جان، ما در بخش قبل تعریفش رو دیدیم و در واقع مقایسه کردیم ایران با دنیا. به هر حال وارد اقتصاد دیجیتال که می‌خوایم بشیم چالش زیادی داریم که یه بخشش هم حالا تو کوتاه اشاره کردی، اما به نظرت مهمترین چالش‌های اقتصاد دیجیتال به خصوص در کشورمون چیه؟
الان یکی از شاید بزرگترین چالش‌ها واقعا منابع انسانی باشه. یعنی فکر می‌کنم یه چالش خیلی بزرگ داره تبدیل میشه، به چند دلیل هم هست. شاید یکی از مهماش این باشه که یه سیر مهاجرتی تو این حوزه رخ داد و خیلی از افراد مهاجرت کردن، خیلی از دوستان عزیزی که ما مثلا تو همین یک دو سال اخیر دیدیم دیگه رفتن. آره. خب این به مرور خلایش رو نشون داده. و موضوع دیگه اینه که نسل جدیدی که داره تو این حوزه وارد میشه، خیلی هاشون شاید اهل ریسرچ نیستن، اهل تحقیق و توسعه نیستن همچنان، و خب این باعث میشه که شما میبینید متقاضی کار شاید زیاد باشه ولی متخصص کار نسبت به گذشته توی خیلی از حوزه‌ها داره کم میشه، کمرنگ میشه. مثلا دهه 60 ها و حتی مثلا 70 ها که ما میتونیم بگیم تا 75-6 ما یه زمانی میدیدی اینا همه درگیر تحقیق و توسعه و یادگیری تو این حوزه بودن، ولی نسل جدید، نه اینکه بخوام بهشون واقعا ایراد بگیرم، خب یه سری ساختارها عوض شده، سیستم ها عوض شده، شاید دیگه مثل اون نسل قدیم نیست. فکر میکنم یه مقدار این حوزه نیاز به محقق هم داره، یعنی کسایی که صرفا استفاده کننده نباشن، مصرف کننده نباشن و محقق باشن، بتونن روی مباحث تحقیق کنن، روی مباحث روز حتی تحقیق کنن که حالا اشاره هم کردیم هوش مصنوعی یا هر چیز دیگه‌ای، و بتونیم اینو پیش ببریم. ما خودمون این موضوع رو یه خلأ میدونیم و به نظر من تا یک سال آتی ما متخصص تو حوزه خود هوش مصنوعی کم خواهیم داشت. یعنی تقاضا به شدت میره بالا ولی متخصص شاید خیلی کم باشه، خیلی هم دور نیست. یعنی همین الان هم یواش یواش داره این اتفاق میفته دیگه، شرکت‌ها تمایل دارن که با افرادی که متخصص تو این حوزه ان کار کنن. حالا این شرکت‌ها که میگم بیشتر منظورم شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ها. شاید هنوز کسایی که حالا سنتی کار میکردن تازه میخوان بیان سراغ فضای دیجیتال، یا کسایی که حالا یه وبسایتی دارن و یه کاری میکنن، نه هم هنوز نیاز به اون فرهنگ‌سازی هست. ولی بزرگترین چالش ها میتونه اینا باشه. خب چالش های دیگه هم که خب حرف تکراری میشه و ولی واقعا خیلی مهمه، بحث های قانونگذاری و فیلترینگ و مباحث این چنینی واقعا که میشه گفتش که شاید اون قسمت، یعنی اگه بخوام یه تعریف خوب ازش بکنم اینه که اون قسمت اولی که گفتم تحت کنترل خود ماست، یعنی به خود ما شرکت ها سازمان ها میتونیم موضوع رو کنترل کنیم، مثلا آموزش بدیم، بودجه آموزشی در نظر بگیریم و خیلی از این کارا رو انجام بدیم، ولی اون قسمتش دیگه تحت کنترل ما نیست، یعنی فیلترینگ و مباحث دیگه که حالا میشه اسمش گذاشت اصلا حتی زیر ساخت. یعنی ما یه سری جا مشکل زیر ساخت داریم، مثل همین مثلا چند ساعت پیش حالا این برنامه احتمالاً بعداً پخش بشه، ولی چند ساعت پیش که مثلا درگاه یکی از فروشگاه اینترنتی بزرگ کشور قطع شد، ما این اسمشو میذاریم واقعا زیر ساخت، یعنی تحت کنترل اون فروشگاه اینترنتی نیست و زیر ساختش رو ازش گرفتن، یعنی یه چیز خیلی مهمو ازش گرفتن. خب این در کل اگه بخوام این موضوع، چون این موضوع قبلا برای خود ما هم تکرار شده، یعنی ما پارسال برای خود ما هم این اتفاق افتاد. این خیلی وقتا ما تو اینجا میبینیم یه رفتارهای صفر و یکی میبینیم که نیازه که این یه ذره وارد منطق فازی بشه. یعنی من نمیگم که قانون نباید وجود داشته باشه، ولی میتونه یه چیزی مابین صفر و یک باشه. مثال میگم، مثلا یه تخلفی از یک فروشگاهی حالا چه اثبات شده چه نشده، به هر حال مشاهده شده، یه سایتی وبسایتی، این رفتار باید نوعش تغییر بکنه. یعنی ما نباید اون رفتار صفر و یک رو داشته باشیم، یا وصله یا قطعه، یا فیلتره یا فیلتر نیست. این میشه رفتار صفر و یکی. مثلا میتونه اینجوری باشه، مثلا آقا اگر یک فروشگاه اینترنتی مثلا کالای قاچاقی مثلا در اون سایت مشاهده شد، یا یه سرویس دهنده دیگه یه سرویس خلاف مقرراتی ارائه کرد، مثلا این مشمول یه جرایمی بشه یا یه تعهداتی بشه،
تذکر
یا
بدیم.
تذکر بدیم، یه روالی باید داشته باشه. متاسفانه خب ما بارها دیدیم دیگه، مثلا یا میان نگاه میکنی میبینی مثلا وبسایتت فیلتر شده، یا میان میبینی نمادت این نمادت تعلیق شده، نمیدونم، و
درگاه بسته شده.
یعنی یه موضوعات خیلی
تو بیانیه هم که در واقع فروشگاه اینترنتی داده این همینو گفته آقا تو فروشگاه حضوری و نمیدونم سوشیال مدیا کلی کالای قاچاق هست، ما که داریم شفاف کار میکنیم و اینها، و 400,000 در واقع فروشنده داره. خب این مجموعه خیلی صدمه میزنه دیگه.
خب همین 400,000 فروشنده خودش خیلی داره حرف میزنه دیگه، داره میگه که من مارکت پلیس هستم. یعنی خیلی از چیزها اصلا تحت کنترل من نیست. اتفاقا یکی از ارائه دهنده های بزرگ ویدیو، به سرای بزرگ ویدیو همین چند وقت پیش، اگه یادتون باشه، بعد از 10 سال تونستن به حساب توی دادگاه حکم بگیرن، اونم تازه تو دیوان عالی کشور، که آقا ما اون محتوای ویدیویی که رو پلتفرم ما منتشر شده ما مسئولش نیستیم. ما پلتفرمیم.
درک این قضیه آره.
و 10 سال طول کشیده آره. که اومدن بیانیه‌اش هم دادن که آقا ما بالاخره بعد از 10 سال رأی گرفتیم از طریق دیوان. خب اینجا هم واقعا همینه، مارکت پلیسه، یعنی نمیتونه دونه دونه کالا رو چک کنه. حالا اگر بخوام برای اینکه حالا شاید اون مسئولینش هم یه ذره درک کنم، خیلی قدیم که یادتون باشه تو روزنامه ها آگهی میدادن مردم تو 15-20 سال پیش، اون موقع خب این چالش هم با وجود داشت به شکل سنتیش، یعنی اول میگفتن که آقا این آگهی که میدی توی این روزنامه، به روزنامه ها میگفتن آقا این مثلا تخلف داره، این خلافه، بعد براشون جا افتاد گفتن آقا نه این مسئولیتش با آگهی دهنده است، نه با تو که چاپش میکنی، چون قابل کنترل نیست که مثلا دونه دونه بریم کسب و کارا رو که مثلا دارن رو ما آگهی میدن چک کنیم آیا این خدماتش هم درسته غلطه. اون مسئله اونجا تو حوزه سنتی حل شد اون زمان، و الان ما تو حوزه دیجیتال ولی سالهاست که این مسئله نتونستیم حل کنیم که آقا درک بشه که آقا این پلتفرم، این مارکت پلیس و غیره. ببین مثلا ما خودمون مثلا توی کارهای خودمون خب نمیتونیم مثلا بیایم همه پیامک‌ها رو کنترل داشته باشیم، کی برای چی برای چه سایتی داره این سرویس رو استفاده میکنه. خب استفاده میکنن دیگه، ما که خبر نداریم که برای چی داره استفاده میکنه، و نمیتونیم بریم دونه دونه اینا رو چک کنیم. ما یه پلتفرمی که یه خدماتی ارائه میدیم، تا جایی هم که بتونیم همچنان باز برای اینکه مصرف کننده نهایی متضرر نشه کنترلش رو انجام میدیم، ولی خب اجتناب ناپذیره که اتفاقاتی هم بیفته که تحت کنترل ما نباشه. متاسفانه این مسائل مهمی شده برای ما، و مسائلی شده که بارها ساعتها توی برنامه ها خود شما تو برنامه بارکد و خیلی جای دیگه در موردش صحبت شده. امیدواریم که حالا استایی رخ بده،
ایشالله خیلی
بابی شد از این تریبون استفاده کنیم صحبت کنیم در موردش،
قطعا استفاده میکنیم. خیلی ممنونم وحید خسروی همراه ماست، شما بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یکی دیگه از بخشای برنامه‌مون حکمرانی دیجیتاله که بی ارتباط هم نیست با بحثی که کردیم انجمن صنفی کسب کار اینترنتی و اداره کار و اینها. علیرضا بزرگمهری چند دقیقه قرار هست به حکمرانی دیجیتال بپردازه، همراه میشیم با آقای بزرگمهری و بعد برمیگردیم و گفتگومون رو در استودیو ادامه میدیم.
مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد که ما رو با بخش حکمرانی دیجیتال همواره دنبال میکنن. یکی از موضوعاتی که ممکنه برای دوستان سوال باشه که ما چرا به حکمرانی دیجیتال میپردازیم و چه اهمیتی در این موضوع وجود داشته که به عنوان یک بخش ثابت در برنامه بارکد قرار گرفته. حکمرانی دیجیتال در سازمان یه مفهوم کلیدیه در عصر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال. به عصر ما، در واقع به عصر حاضر، عصر دیجیتال گفته میشه. این نوع از حکمرانی مثل هر حکمرانی دیگه به معنای ایجاد ساختارها و فرایندهاییه که به سازمانها کمک میکنه تا منابع خودشون رو به طوری مؤثر مدیریت کنند تا به اهداف استراتژیکشون در حوزه تحول دیجیتال و کسب و کار دست بیابند. بنابراین در ذات و ماهیت مطالب بنده شما میبینید که ما اهمیت حکمرانی دیجیتال به خاطر مدیریت مؤثر منابع است و سرعت بخشی به تحول دیجیتال و افزایش شفافیت و پاسخگویی عناصری که درگیر موضوع تحول دیجیتال هستند و یک ایجاد مکانیزم برای بهبود نوآوری و انطباق با این تحول دیجیتال و تغییراتی که رخ میده، و نهایتاً یک بحثی هم در رابطه با اینه که در عصر دیجیتال ما ارزشترین داراییمون داده ها هستن. بنابراین با این ساختار حکمرانی امکان مدیریت داده ها به شکلی بهتر ممکن هستش. حالا ببینیم حکمرانی دیجیتال چجوری مدیریت مؤثر منابع میکنه. اصولا ما برای مدیریت مؤثر منابعمون احتیاج به ساختار و سازمانه تعیین کننده نحوه حرکت، مسیر حرکت و نظارت بر حرکت هستیم. ما اگر یک ساختار در شرکت یا سازمانمون نداشته باشیم، طبیعتاً این ساختار و نظام نبودش ما رو به هدف نمی‌رسونه. حالا وقتی تحول دیجیتال میشه یک هدف برای سازمان، هدفی که حیات و مماتش بهش ربط داره، بنابراین ساختار خاص برای تعیین مسیر حرکت و در واقع نظارت بر این حرکت لازم خواهیم داشت. خب وقتی ما ساختار و سازمان برای انجام کاری داریم، طبیعتاً وقوعی اون رو ساده تر میکنیم. یه واقعیت وجود داره که خیلی از سازمان ها که راجع به تحول دیجیتال صحبت میکنن، در عمل میبینیم چون ساختار سازمان ندارن، این رو به دوش واحدهایی میندازن که اونها با شرح وظایف روزمرهشون اغلب پر هستن و اینجا این مشکل به وجود میاد که اونها قادر نیستن این کار رو انجام بدن و به نحوی این کار رو کار اضافه میدونن و نتیجه نمیگیرن. بنابراین اینم میشه تسهیل سرعت بخشی به تحول دیجیتال. حالا وقتی ساختار و سازمان وجود داره و نظارت میشه و برنامه ریزی میشه، در تمام مدل های حکمرانی دیجیتال باعث میشه که مسئولیت، حدود اختیارات مشخص بشه. به این ترتیب وقتی شما مسئولیت و اختیارات مشخص بشه، پاسخگویی و شفافیت به وجود میاد. تمام مدل ها و مکانیزم های حکمرانی دیجیتال شامل یک مدلی هستن که اجازه میدن مداومن توسط تیم های چابک که قبلا راجبشون صحبت کردیم بهبود و نوآوری رخ بده و سازمان مداومن انطباق پیدا کنه با شرایط بازار، با بهبود فناوری. از اینکه ما دنبال میکنید در برنامه بارکد رادیو اقتصاد در بخش حکمرانی دیجیتال بسیار سپاسگزاریم و روزگار خوب و خوش.
بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. وحید خسروی کارآفرین حوزه اقتصاد دیجیتال همراه ماست. در بخش قبلی وحید از چالش‌ها بیشتر گفتیم. شما نایب رئیس انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی هم هستی. انجمن یه مقدار این سال‌ها فعالیتش کمتر شده. حالا مثلا ممکنه نمیدونم بیانیه‌ای برای موارد صادر بکنید. شما چیکار می‌کنید در انجمن صنفی و چه کمکی می‌تونید به اقتصاد دیجیتال بکنید؟
خب مرسی از شما که این سوالم از من پرسیدید. ما یه اتفاقی برای انجمن افتاد، اونم باز برمیگرده به همون موضوعی که تو بحث قبلی داشتیم. ما خب یه تعداد 8-9 نفری بودیم، از این تعداد 4 نفرمون تو این مدتی که ما به حساب رأی آورده بودیم و هیئت مدیره انجمن بودیم مهاجرت کردن، از ایران رفتن.
نصفش تقریبا رفت،
تقریبا نصفش رفت. که خب ما به اداره کار خب درخواست دادیم مجدد رأی‌گیری بشه و ما بتونیم یه سری اعضای جدید بیاریم. خود اداره کار به ما این پیشنهاد داد که با توجه به اینکه چند ماه دیگه بیشتر نمونده تا پایان این دوره، ما صبر کنیم که اصلا دوره جدید انجام بشه. یعنی پیشنهاد خود اداره کار بود. خب این موضوع توی دوره‌ای که ما بودیم یه سری روندها رو دچار اختلال کرد، اما خب دلیل نمیشه که ما کار نکنیم. ما یه سری زیرساختار رو توی خود انجمن درست کردیم، حالا از گرفتن یه فضای کار برای انجمن که دفتری نداشت، الان یه دفتری توی فضای اشتراکی داره، تا نیروی انسانی که ثابت باشه، پاسخگوی مخاطبین باشه، وبسایتش و زیرساختش رو درست کردیم. الان همه روندهاش و ساختار عضویت توی انجمن کسب و کارهای اینترنتی به صورت کاملا آنلاین انجام میشه، یعنی اعضا میرن اونجا آنلاین عضو میشن، عضویتشون آنلاین تمدید میکنن، گواهی عضویت در انجمنشون آنلاین میگیرن و یه لوگو تراستی هم مثل شبیه به این نماد بهشون میده که اگر دوست داشتن اجباری نیست میتونن اونو روی سایت خودشون قرار بدن. خب این زیر ساختار رو ما سعی کردیم حداقل تو این دوره درست کنیم و یکی از وظایف مهمی که انجمن کسب و کار اینترنتی داره و ما سعی میکنیم اینو انجام بدیم اینه که صدای اعضای این حوزه توی حداقل تهران باشیم، چون انجمن کسب و کارهای اینترنتی شهر تهرانه دیگه. سعی میکنیم صدای کسب و کارهای اینترنتی باشیم و مباحثی مثل همین اتفاقی که حالا اخیرا رخ داده و خیلی موضوعات دیگه‌ای که قبل‌تر بودش، موقعی که آقای پزشکیان داشتن رئیس جمهور می‌شدن ما موقع بیانیه دادیم و درخواستامون رو اعلام کردیم که آقا از رئیس جمهور جدید ما چه خواسته‌هایی داریم. سعی می‌کنیم از این تریبون استفاده کنیم و صدای اعضای انجمن باشیم. فعالیت‌هایی که حالا این مدت به طور مختصر توضیح دادم.
قطعاً اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی خیلی کمک می‌تونن بکنن و به اقتصاد دیجیتالمون و ممنون از توضیحاتی که دادید. وحید، چالش ها میدونم ادامه داره دیگه، تقریبا به مهمتریناش پرداختیم از جمله زیر ساخت، فیلترینگ، نیروی انسانی، مهاجرت ها، اما توی حوزه اقتصاد دیجیتال قطعا فرصت ها خیلی زیاده که شاید کشورهای اطراف، کشورهای همسایه‌مون بیشتر از این فرصت ها استفاده کردن. تو فرصت چی میبینی تو حوزه اقتصاد دیجیتال تو کشورمون؟
ما هر لحظه‌ای که داریم توی این کشورمون فعالیت میکنیم به نظر من یه فرصتی توش وجود داره به هر حال. حالا این چند تا جنبه داره، بخشش تبدیل تهدیدها به فرصت، یعنی که یعنی ما یه سری اتفاقاتی که حالا افتاده، یه سری
خودت هم استاد این کاری دیگه، یعنی تو کرونا یادمه سویچ کردید روی بخشای دیگه یا موقعی که چالش به وجود میومد سریع راهکار جدید. و فکر کنم این از در واقع خصیصه های کارآفرین تو ایران باید باشه دیگه، تبدیل بحران به یک فرصت شد.
واقعا همینه، من فکر می‌کنم کارآفرینا توی ایران باید دو تا چیز همراهشون به صورت فیزیکی داشته باشن، یکی کفش آهنیه، یکی دستکش بوکسه.
همونه که میگن دستکش هم اضافه کردی.
من سالها پیش آقای شکوری به من یه دستکش بوکس داد هدیه، بعد گفتم که این دستکش بوکس چیه؟ گفتش حالا نماده، ولی گفت کارآفرین تو ایران باید مبارزه کنه با خیلی مباحث. شاید واقعا در دنیا هم همین باشه، یعنی این مبارزه شاید واقعا نیازه، چون یه آدمی میخواد که محکم باشه، قوی باشه و به سمت هدف حرکت کنه و بره جلو. حالا نه اینکه قراره دعوا کنه سوء تفاهم نشه، ولی یه نمادی، نمادی از اون استقامت و پایداری است. و خب این موضوع رو ما باید تو ایران داشته باشیم. ولی وقت در مورد فرصت رو صحبت میکنیم، به نظر من ما هر روز یه فرصت داریم. مثال مثلا من امروز رو بگم، شاید تو ایران هنوز چون هوش مصنوعی اونطور که باید جان افتاده، یا حتی جان افتاده که من بگم ما هنوز به یک هم نرسیدیم، یعنی اگر این مراحلش رو از یک تا از صفر تا صد در نظر بگیریم که ما برسیم به اون جایی که باید باشیم، ما هنوز به یکش هم نرسیدیم. هنوز خیلی از مردم با چت جی پی تی و یعنی سرویس‌های خیلی ساده حوزه هوش مصنوعی آشنا نیستن، در حالتی که مثلا چند روز پیش کنفرانسی بودش که مثلا شرکت ادوبی برگزار کرد، خیلی تغییرات بزرگی تو این حوزه اشاره کرد که توی نرم افزارهای جدیدش
به خصوص تو پریمیر و اینها که واقعا قوقا میکنه،
قوقا میکنه، یعنی یه کاری که شاید یه کسی مثلا میخواسته یه ویدیوی تولید کنه شاید باید مثلا 5 ساعت باش و براش وقت میذاشته،
5 دقیقه
با چند تا کلیک خروجی رو بهش میده. خب ما میتونیم اینو یه فرصت خیلی خوب توی ایران ببینیم، مخصوصا به نظر من برای جوانایی که تازه وارد این حوزه شدن میتونن واقعا یه تبدیل بشن به یه فرد نامبر وان و در نهایتش شرکت ها و حالا سازمان هایی که توی ایران دارن توی اون حوزه دیجیتال کار میکنن، اونا هم میتونن خدمات خیلی خیلی خوبی رو بدن. انگار که یه چیز جدیدی اومده، مثل همون زمانی که حالا ما تقریبا من 10-11 سالم بودش، سال 72-73-74-5 اون موقع داشت کامپیوتر یواش یواش تو ایران جا میافتاد، بعد کامپیوتری که اومد، بعد اینترنت که دیگه اون مودمای دایلاب که یه صدایی هم میداد، آره اون اومد، یهو یه تحولی ایجاد شد، یعنی انگار که به یه دریچه بزرگی از فرصت ها وصل شدیم. ما وبسایت میسازیم،
مثال میزنی با مثلا 3 دهه قبل 30 سال پیش
واقعا همین